به خودش امر میکنه پیغمبر ما از دیگران خشیت نداشته باش، فقط خشیت از من. یک، در مورد تغییر قبله است. وقتی که قبله از سوی مسجد الاقصا به طرف مسجد الحرام و کعبه شریف میاد، خداوند متعال میفرماید پیغمبر از من خشیت داشته باش نه از غیر من. دوم، در مورد رسالت ابلاغ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلینه. می فرمایند پیغمبر از من خشیت داشته باش، از اینا خشیت و خوفی در نه. سوم، در مورد مبلغین دین، الذین یبلغون رسالات الله، کسایی که میخوان امر به معروف کنند و نهی از منکر کنند. امر به معروف و نهی از منکر فقط خشیت از خدا نه از غیر خدا. خشیت برخی به معنی خوف گرفتند، درسته در معنای ظاهری، یعنی خوف از خدا داشتن و از غیر خدا خوف نداشتن. اما حقیقت خشیت اینه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط اونی که تأثیر در عالم هستی دارد خداست، بدون دیگران مؤثر نیستند. ان للحق دوله و للباطل جوله، حق پایداری و استقامت داره، باطل جولان داره، سر و صدا داره، اما اساس نداره، پایدار نیست. اونی که پایداری و ریشه هستش مال حقه. رسول ما فقط خشیت از من. بدان اونی که مؤثر در عالمه، ان الله علی کل شیء قدیر، باور داشته باشیم قادر خداست، حاکم خداست، عالم خداست. او رو ببینیم، قدرت او رو ببینیم، رضای او رو ببینیم. این مهم، انسان باور داشته باشه فقط اوست و اون چه هست دست قدرت لایزال خداوند متعاله. اینجا می فرماید شرط این که انسان به فوز و جایگاه فائزین قرار بگیره آن است که من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت خدا رو بکنه و اطاعت رسول بکنه، و یخش الله، و خشیت از خداوند متعال داشته باشه. سوره مبارکه نور آیه 52، خشیت از خدا داشتن این مهمه. من بارها عرض کردم به دوستان، ماه مبارک رمضان بستر زمانی بسیار مناسبی است که انسان تمرین بکنه فقط با او انس بگیره، یا رفیق و یا شفیق. خدا یا رفیق توی، شفیق توی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را عبادت میکنیم، از تو مدد میجوییم. دیگران قدرت و توانشون به قدر خود ماست، اما که توانمندتر نیستن. همه مثل همیم، همه ما انسانیم، کدام یک بر کدام یک برتری داریم؟ برتری عندالله فقط به تقوای الهست. ان اکرمکم عندالله اتقاکم. همه مثل همیم انسانها، ولی اونی که میشه به قدرتش اتکا کرد، اعتماد به او کرد، او ذات مقدس پروردگار متعاله. اولئک هم الفائزون. در مورد فائزون آیه شریفه دیگر فرمود، این یک آیه دیگه سوره مبارکه نساء آیه 13، تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخل جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. اینجا هم داره کسی که حدود خدا رو مراعات کنه، حدود خدا رو باید مراعات کرد، حلال خدا و حرام خدا. ما صبح تا شب مواجهیم با حدود خدا، از حد خدا نباید بگذاریم، وارد خط قرمزها نباید بشیم، تو نگاه کردن، تو گوش کردن، تو زبانمون از حد نگذاریم. خط قرمز لسان خط قرمز داره. نگذاریم در کسب مال، در مصرف مال از خط قرمزها. اسراف خط قرمزه، تبذیر خط قرمزه، حرام خط قرمز الهی است. حقوق دیگران، تجاوز به حقوق دیگران خط قرمز حق الناس، اینا خطوط قرمز. تجاوز از حدود خطهای قرمزی است که اطراف ماست، صبح تا شب باهش گرفتاریم هممون. تلک حدود الله، اینا حد خداست. منافع شخصیمون ایجاب کنه هر جایی از حدود خدا بگذاریم، مگه میشه انسان از خودشو مؤمن بگذاره؟ بگه خداوندا من نوکر تو هستم، نوکر اولیایت هستم، اما این یک شب که هزار شب نمیشه، امشب بذار آزاد بشم هر کار میخوام بکنم. بگیم تو این تجارت اینجا دیگه خودمون هستیم، اینجا میخوام یه مقامی رو کسب کنم، بذار هر چی میخوام بگم به زبونم، فقط منظور اینه که این مقامه رو بگیرم به هر قیمتی شد. مگه میشه؟ مگه میشه این تجارت بگم این سود گیرم میاد به هر قیمتی، این مقام رو بگیرم به هر قیمتی؟ مهم آن است که انسان وقتی که تضاد قرار بگیره بین منافع شخصیش، بین منافع گروهیش، بین منافع حزب و دسته و جریانش و بین رعایت حد خدا، حق خدا، حق الناس، اونجا رعایت کنه. اینجا سر دوراهی هاست که هممون گرفتاریم، هممون گرفتاریم. سر دوراهی ها کدوم رو انتخاب کنیم؟ کدام راه رو بریم؟ ماه رمضان به ما یاد دادن نخورید حتی از اون چیزی که مال خودتونه، نه مال مردم رو، مال حلال طیب خودتون رو نخورید. تمرین کنیم مال حلال نخوریم که اگر روزی مال حرام پیش آمد دیگه به راحتی بتونیم کنار بگذاریم، درسته؟ گفتن تمرین کنید لذت حلالتونم نبرید، لذت حلال طیب و طاهر اونم نبرید، چه برسه خدایی نکرده به لذت حرام. تمرین کنید، اصلا ماه رمضان ولی همینه دیگه، تمرین کنید حلالا رو انجام ندید با اختیار خودتون. میدونید که اساس ماه مبارک رمضان کف نفسه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه مفصلی خوندن در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان، فرمودن ماه رمضان بهترین ماه هاست، شباش بهترین شب هاست، روزهاش بهترین روز هاست، استغفارش اینقدر، نمازش یک دانه خرما به کسی دادن و انفاق کردن اینقدر ثواب داره، همه اینا رو فرمودن. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید بعدی که فرمایشات رسول خدا تموم شد، قمت و قلت و من بلند شدم گفتم یا رسول الله همه این کارهایی که فرمودید خیلی خوب، اما بهترین اعمال در این ماه کدومی که از ایناست؟ اینا همه خوبه، اما او که از همه بهتره چیه؟ فرمودن الورع عن محارم الله، بهترین کارها تو این ماه آن است که انسان حدود خدا را رعایت کنه، ورع از حرام خدا داشته باشه. شما اگر روزه دارید به کسی نگید روزه دارم، هیچ کس نمیدونه شما روزه داری، درسته یا نه؟ کف نفسه، نگهداری نفسه، یه امر درونیه. این که فرمود لکل شیئن بابون و باب العباده الصوم، باب عبادت و بندگی خدا روزه است، روزه یه چیزی است. این فرمود الصوم لی، روزه مال منه و من جزای روزه را میدهم، نه یا انا اجزابه، خودم جزای روزه هستم. خیلی مهمه، من جزای روزه رو میدم یا خود من جزای روزه هستم، یعنی اینقدر این روزه دار مقامش مالاست که خود ذات مقدس حضرت حق میفرماید جزای روزه منم. این مال این که انسان خودشو بسازه، حدود خدا رعایت کنه، اطاعت از خدا و پیغمبر رو تمرین کنه تو ماه مبارک رمضان. فرمود کسانی که حدود خدا رو مراعات کنن، و من یطع الله و رسوله، اگر که اطاعت خدا و پیامبر بکنن فوز عظیم نصیبشون میشه. حال ببینید این آیه شریفه رو، سوره مبارکه توبه آیه 100، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. چه کسی است که هم خدا از او راضی است هم او از خدا راضی؟ این مقام کمیه که آدم به مقام رضا برسه. این مقام رو در اون آیه شریفه آخر سوره مبارکه فجر فرمود، سوره فجر رو بخونید، تو نمازاتون بخونید، چون سوره حسین است. لمکان هذه الآیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیست که او از خدا راضی، خدا هم از او راضی. این مصداقش ابی عبدالله الحسین علیه السلامه که مقام رضا داره. آیا کسی دیگه هم میتونه به این مقام برسه؟ کسی دیگه هم میتونه که دلش آروم باشه؟ بله، من یطع الله و رسوله، او هم میتونه. اگر قرار نبود انسان بتونه به این مقامات برسه که آیات نورانی قرآن نازل نمیشد بل قلب مبارک پیامبر که به بشریت ابلاغ کنه که بشریت این راه ها رو برو برسین به مقام. معلومه انسان میتونه به این مقامات برسه. اگر قرار بود نرسه، اگر قرار بود نرسه که نمیفرمودن به ما، معلوم میشه انسان میتونه این مقامات برسه. میتونه انسان تبدیل بشه به کسی که خدا از او راضی و انسان هم از خدا راضی. این مجاهدین راه خدا، این کسانی که از مالشون، از جانشون، از آبروشون برای خدا گذاشتن، در طبق اخلاص قرار دادن همه وجودشون رو، اینها کسانی هستن در همین مسیر دارن گام برمیدارن. پس میشه رسید. در مورد شهادت هم همینطوره. این روایت رو من نمیگم در حد تواتر، ولی در حد استفاضه به قول ما طلبه ها، من دیدم در جوامع روایی. این روایت اینه: من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. کسی که بر حب اهل بیت عصمت و طهارت جان بده، این شهید مرده. شهدا مقامشون عالی است. همه ما هم دلمون میخواد بگیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. ای کاش حبیب مظاهر، ای کاش مسلم ابن اوسجه، ای کاش مسلم ابن عقیل، ما با شما بودیم، ما فائز میشدیم. ای آرزوی هممونه، یا لیتنا کنا معکم، ای کاش ما با شما بودیم. فنفوز فوزا عظیما، ما به فوز عظیم میرسیدیم. اما ممکنه انسان در همین زندگی روزمره‌ای که مواجه هست با بسیاری از چالش ها و تنگناها به فوز عظیم برسه. میتونه. فقط راهش اینه که من یطع الله و رسوله، اطاعت خدا و پیغمبر بکنه. فقط راهش اینه که تقوای خدا رو پیشه بکنه، در اون دوراهی های زندگی خدا رو برگزیند، نه خود رو، نه هوای نفس رو، نه شیطان درون رو، نه خواست این و آن رو. ببینه رضای خدا چیه، هر چی رضای خداست اون عمل کنه، این به فوز عظما میرسه. پس شهادت فوز عظماست. اما ممکنه کسانی که تا اون لحظه جان دادن، کجا جان میده ما چه میدونیم، در کدام سرزمین چه میدونیم، در چه حالی صحبتمون تموم میشه یا وسط صحبت قراره جان به جان آفرین تسلیم کنیم، نمیدونیم، نمیدانیم. ولی اگر تا اون لحظه‌ای که انسان داره کار میکنه، خانمی در خانه، خانمی در محل کار، آقایی تو دانشگاه، آقایی تو حوزه، آقایی تو کارخونه، تو اداره، تو بازار، تا اون لحظه سعی کنه که در سنگر محبت اهل بیت باشه. یعنی چی سنگر محبت اهل بیت؟ یعنی کاری برخلاف امر خدا انجام نده، اون چه جلب رضای خدا میکنه انجام بده. فرمود مات شهیدا، اگه او لحظه جان داد مات شهیدا. روایت عرض کردم این روایت رو من در حد استفاضه دیدم، یعنی بسیار در حد تواتر نیست که حالا بگیم 100 تا 200 روایت، اما حتما 20-30 روایت هست در همین بابی که دارم عرض میکنم از امامان و پیشوایان دینی ما. میتونه به این فوز نائل بشه. حالا من آیات شریفه دیگر هم یادداشت کرده بودم، عرضم رو جمع کنم. در روایت دیگه دارد که فرمود امیر المؤمنین و شیعیان علی هم الفائزون، اینا رستگاران هستن. خوب ما شیعه امیر المؤمنینیم، چگونه؟ البته هر کی به عشق به علی داشته باشه او برنده است، برنده است. بعضیا، حالا من این روایت هم براتون بخونم، بگم همه برندن، حتی کسی که فقط عشق به علی در زندگی داشته باشه. شنیدید که گفتن بعد از نماز کسی 3 سوره توحید بخونه یه ختم قرآنه. اینو بخونید حتما، بعد از نماز 3 سوره توحید، سوره قل هو الله احد، یه ختم قرآنه. پیغمبر فرمودن علی جان مثل کفی امتی مثل قل هو الله احد، مثل تو در امت من مثل سوره توحیده. من احبک به قلبه، هر کی تو دلش تو رو دوست داشته باشه، فکأنما قرأ ثلث القرآن، مثل که 1/3 قرآن رو قرائت کرده. من احبک به قلبه و اعانک به لسانه، اگه کسی تو قلبش تو رو دوست داشت با لسانش هم تو رو یاری کرد، با زبانش هم در مسیر تو حرکت کرد. فکأنما قرأ ثلث القرآن، مثل که 2/3 قرآن رو قرائت کرده. من احبک به قلبه و اعانک به لسانه و نصرک به یده، کسی که همه جوارح و جوانهش جلوه محبت تو بود. فکأنما قرأ القرآن کله، مثل که کل قرآن رو قرائت کرده. خیلی اصلا تو عالم شیعه نیستن، مسلمونن نیستن، اما امیر المؤمنین رو دوست دارنش. این آقای شبلی شمیل یه شاعر مسیحی است. جلجل الحب فی المسیحیه حتی قیل من فرط حبه علوی، یا میگن اینقدر علی رو دوست داشت وقتی از در وارد میشد میگفتن علوی اومد. مسیحی بوده ها، اما اینقدر علی دوست بود و عاشق امیرالمؤمنین بود میگفتن علوی اومد. فقط نیستن که مسلمونا امیرالمؤمنین رو دوست دارن. از اینا بپرسیم چگونه علی رو دوست دارید؟ میگم ببین ما یه محققیم، رفتیم گشتیم دیدیم علی در مروت قهرمانه، در عدالت قهرمانه، در حکومتداری قهرمانه، در مردمداری قهرمانه، در عشق به خدا و دلدادگی به خدا قهرمانه، در سخن کلامش فوق کلام مخلوق دون کلام خالق، به قول ابن عبدالحدید معتزلی علی قهرمانه، در عدالت قهرمانه، در توجه به دیگران قهرمانه. دیدم تو هر عرصه‌ای نگاه میکنم میگم علی است. ما امیرالمؤمنین رو نباید کم معرفی کنیم. علی دریاست، دریاست. بگیم امروز گم شده یا عالم شخصیت علی است، گم شده ی عدالت شخصیت علی است، گم شده ی مروت شخصیت علی است، حقوق بشر و انسان شخصیت علی است. میفرماید مالک اشتر، میخوای حکومت دستت باشه، میدونی چطور حکومت داری کنی؟ این مردمی که با تو سر کار دارن دو حالت داره، اما اخون لک فی الدین او نذیرن لک فی الخلق، یا این مردم مثل تو مسلمونن برادر تو هستن، یا مسلمون نیستن نظیر تو در خلقت که هستن، تو آفرینش که با تو هم آفرینشن، باشون مراعات کن. اومد با یارانش تو کوچه عبور میکرد، پیرمردی افتاده بود، فرمودی پیرمرد رو بلندش کنید از جاش. یکی از اصحاب گفت آقا این که مسلمان نیست، این نصاراست. فرمودن عجب، اون وقتی که جوان بود زور بازو و توان داشت، سودش برای مردم بود، حالا که شده باید گوشه بیفته بمیره، کسی توجه بهش نکنه. زیر بغلاشو بگیرید. زیر بغلاشو گرفتن، بهش رسیدن. خودش هم میرفت، هر شب میرفت خونه فقرا، ایتام، مستمندان سر میزد، کنار تنور نون میپخت، گرمای تنور به دورت علی میخورد. میفرمود علی بچش، علی بچش این گرما رو تا گرمای روز قیامت تو رو اذیت نکنه. علی دستگیری کن از این فقرا و ایتام، یا ایال الله هستن، اینا خانواده هستن مربوط به خدا، اینا بندگان خدا هستن، این بچه یتیما فقط نگاهشون به علیه. الله الله فی جیرانکم، الله الله فی الصلات. تمام سخنان امیر المؤمنین این است. و على ظالمی آل محمد لعنت الله الى یوم القیامه. خدایا ما رو بیاموز، عاقبت به خیرمون کن، اون چه خیر دنیا و آخرت است به ما کرامت کن، اون چه به صالحین از بندگانت عطا میکنی به ما نیز مرحمت بفرما. پروردگارا به عزت و جلالت ما و نسل ما را از امیر المؤمنین و از قرآن جدا مفرما. خدا ما را و نسل ما را تا روز قیامت، تا روز قیامت شیعه امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب تقبل توبتنا الله، یا ربی واغفر زلتنا الله، و تعطف ومه خطیئتنا الله.
یا رب تقبل توبتنا
الله،
یا ربی واغفر زلتنا
الله،
و تعطف ومه خطیئتنا
الله.
عزیزان شنونده، همراه سخنرانی حجت الاسلام رئیسی بودیم در برنامه بربال سخن. 11:50 امروز سه‌شنبه 14 خرداد ما این سخنرانی برای شما تکرار خواهد شد. در ادامه بخش چهارم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. یک بار دیگه از طرف خودم و تمامی همکارانم سال روز رحلت ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم که همراه مناجات خوانی باشید با نوای حاج میثم مطیعی، فراسای پایانی دعای ابو حمزه سومالی به مدت 30 دقیقه.
رمضان ماه مناجات و دعا،
رمضان پر بود از شور و صفا، رمضان ماه مناجات و دعا، رمضان پر بود از شور و صفا، ماه خالص شدن از کبر و ریا، رمضان ماه رسیدن به خدا، رمضان ماه رسیدن به خدا.
در روایت هست هر شب ماه مبارک این دعا رو بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسالک ان تجعل فی ما تقضی و تقدر من الامر المحتوم فی الامر الحکیم من القضاء الذی لا یرد ولا یبدل. حاجی ها دارن آماده میشن، یه دلت میخواد بری مدینه، بعد بری دور خانه خدا طواف کنی، این ماه مبارک باید بگیری. چی میخواد؟ انت اکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم فأنت جعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري.
خیلی عجیبی فراز آخرش بعد از این که میگه خدایا من از حجاج بیت الله خودت قرار بدی، از حجاج بیت حرام خودت قرار بدی، اونایی که حجشون رو قبول میکنی، سعیشون رو قبول میکنی، گناهشون رو میامرزی، بدیهاشون رو میپوشونی. بعد میفرماید که منو از اون کسانی که دینت رو به وسیله اونها یاری میدی قرار بدی ولا تستبدل بی غیری. یه وقت منو با دیگری عوض نکنی، کسی نه جای منو بگیره، وقت منو بیرون نکنی.
دست مرا بگیر پشیمانم از گناه، اکنون اگر چه دیر پشیمانم از گناه. مولای من مهربون من، مگذار با حرام حلالم عوض شود، مگذار با حرام حلالم عوض شود، فرصت بده کنار تو حالم عوض شود.
بعد از هر نماز در ماه مبارک چی میخونی؟ اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، فرصت بده کنار تو حالم عوض شود.
شرمنده است غرق گناه است بنده، اما هنوز چشم براه است بندت، آن آدمم که توبه به حق حسین کرد.
حالا که دلت کربلایی شد بذار اینجا یه روایتی رو بگم.
گفت آن آدمم که توبه به حق حسین کرد، یک دشت را پر آب به عشق دوئن کرد.
خیلی از منابع ما این روایت رو آوردن، مرحوم مجلسی در بهار الانوار آورده، بهرانی در عوالم العلوم آورده، حضرت آدم بعد از هبوط خیلی گریه میکرد که خدا توبش رو قبول کنه. بعد از سالها جبرئیل نازل شد گفت ای آدم اگه میخوای خدا توبت رو قبول